سرعتش خفاش دو مکزیکی سرعتش تا 160 کیلومتر
بر ساعت، چون پرواز میکنه دیگه.
بله بله. خب حالا لحاظ سرعتی میشه گفت سریع ترین پستاندار.
تنها پستاندار هست، پستاندارها خب دوران بارداری دارن دیگه، یعنی مدتی رو معمولا هم هر موقع تو برنامه اومدی اصلا گفتی که این ایوان طول بارداری چه مدت هستش. مثلا فیل رو میدونیم که نزدیک به انسان اگه اشتباه نکنم.
بله.
خفاشا رو میدونی چقدره؟
بستگی به اندازه خفاشه داره. بین 1 ماه تا 7 ماه خفاش‌های خونخوار تا 7 ماه دوران بارداریشونه، خفاش‌های میوه‌خوار تقریبا 5 تا 6 ماه و این خفاش‌های کوچک اکثراً 1 ماه دوره بارداریشونه. جالبه زایمانش هم در واقع در سال یک طول خفاش به دنیا میاد و یک نوبت بارداری داره. برای همین تعدادش انقدر افزایش پیدا نمیکنه و سمومی که ما داریم استفاده میکنیم به شدت داره زندگی اینا رو تحت تاثیر قرار میده و در خطر انقراضشون قرار.
من میخوام برگردم به اون سرعتی که احسان خیلی راحت ازش گذشت. با این سرعت کجا میره؟ یعنی آیا چون دیدم من حرکت خفاش‌ها حرکت‌های راستش بخوای عادی نیست که مستقیم برن.
چقدر بود سرعت یه بار دیگه میگی؟
160 کیلومتر بر ساعت. همون 20 میلیون.
160 من متوجهش نشدم چون داشتم سوال. 160 کیلومتر بر ساعت.
همین خفاش‌هایی که در غار
دوم مکزیکی و اینا در واقع چرا اینقدر حرکت‌های عجیبی دارن؟ اصلا این سرعت به چه دردش می‌خوره؟ شکارچی هستش؟
شکارچی حشرات دیگه. برای تحقیقات جالبه وقتی این از غار خارج می‌کنن در رادارهای هواشناسی مثل یک ابر توده ابری دیده میشه.
فیلماشو دیدم، یعنی آسمون سیاه میشه.
جزء جاذبه گردشگری اون منطقه است. ما میتونستیم از غارهامون این استفاده رو کنیم. یکی از کارهایی که یک سوء مدیریتی میتونم بگم تو بخش هم محیط زیستمون هم میراث فرهنگیمون اتفاق افتاده، خیلی از غارهامون رو ما خیلی مصنوعی اومدیم داخلش چراغونی کردیم. حجم انسانی که وارد غار میشه واسه دیدن مثلا مناظر غار بسیار زیاد، اون سرسدایی که ایجاد میشه مثل غار کتل خور یکی از غارهایی بوده که در واقع زیستگاه خفاش های ما بوده، چند گونه خفاش اونجا زندگی میکنن، ولی خب ما با این کار داریم آسیب میزنیم بهش.
ولی خب دیدن اون ساختارهای زمین شناختی خیلی جذاب و هیجان انگیزه. ولی خب من اتفاقا همین فکر کنم مکزیک بود اگر اشتباه نکنم که دوست مشترکمون بابک تفرشی رفته بود اونجا و از همین فوج بیرون اومدن گروه گروه بیرون اومدن خفاش ها در زمان خورشید گرفتگی ثبت کرده بود ویدیو بسیار که یک شب ناهنگام دیگه. بله. وقتی که خورشید گرفتگی رخ میده و اونها با فرض اینکه شب شده زده بودن بیرون، بعد دیدن نه دوباره بعد برگردیم. رابطه آفتاب و خفاش چیه؟ توی باز فیلم ها میبینیم که خوناشاما از نور میترسن، یعنی اصلا علیه نور قرار میگیرن و همیشه در جای تاریک هستن. واقعا خفاشا مشکلی با روشنایی دارن؟ شب فعالن.
خفاش های در واقع حشره خوار تقریبا میتونم بگم همشون شب فعالن و خفاش های
طبیعی هم هست چون حشرات بیشتر شب میان
و خفاش های میوه خوار روز فعالن.
یعنی ما میتونیم روز هم خفاش ببینیم؟ بله. در طبیعت
خفاش میوه خوار ما یه گونه داریم تو جنوب ایرانه و شما میتونید ببینید که هم شهد خرما رو میخوره هم خرما میخوره. حالا یه نکته بگم که اینا در واقع میشه گفت آفتکش طبیعی هستن. تو یک شب به اندازه وزن خودش میتونه حشره بخوره، شاید نزدیک 600 حشره یا 1200 پشه رو یک خفاش تو یک شب بخوره و از بین رفتن اینا باعث انفجار جمعیت حشرات روی کره زمین میشه. ارزش کشاورزی وجود خفاش ها تو امریکا سالیانه بین 3.7 تا 53 میلیارد دلاره. کمک میکنه به آفتکشی طبیعی و کشاورزی ارگانیک.
به نوعی داره چرخه زیستی رو حفظ میکنه،
حفظ
دیگه
میکنه. دقیقا.
حتی در واقع این گروهی که عقرب رو مصرف میکنه به عنوان منبع غذایی یا مار رو مصرف میکنه داره به نوعی توازن ایجاد میکنه. و این خیلی وقتا میگیم که مثلا حالا یه خفاش حذف شه از طبیعت چی میشه مگه؟ اینجا خودش نشون میده دیگه که به نوعی اون چرخه اکولوژیک دچار اشکال و اختلال میشه.
حالا تو کشور ما یه اتفاقی افتاد دهه 40، ما سم DDT زیاد استفاده کردیم برای از بین بردن مالاریا و خب جمعیت خفاشامون تو این دهه بسیار آسیب دید و خیلی از مناطق شمال کشور شنیدم که کسایی که شیرمونی دارن متأسفانه سمپاشی میکنن که خفاشا رو به این ببرن چون میترسن، در صورتی که خفاشا هیچ آسیبی به شما نمیزنن،
حشرات دارن، حشرات تمیز میکنن،
آفرین، پشه کمتر میاد خونتون. ما رو باش دوست باشی.
من که عنکبوتا رو تو خونمون از بین نمیبرم به خاطر اینکه میدونم که توازن حشرات رو حفظ میکنن و به نظرم وجودشون لازم. با منم که کاری ندارن. حالا یه خود قیافشون بیریخته دیگه، آدم خوشش نمیاد قیافشون. این که خفاش ها گفته میشه که منبع غذایی هستن، مثلا چینی ها خوردنشون اصلا کرونا و این ماجرا از خفاش بود، این چقدر صحت علمی داره؟ چون که میتونه از این هرس خبرها یا فیک نیوز باشه.
البته
میخورن اصلا جایی در دنیا خفاش میخورن
مصرف میشه متاسفانه. و باید بگم که یکی از عامل‌های همین ویروس کووید 19 همین خفاش بوده، یعنی مشترک بوده.
صحت داره.
بله، مشترک بوده بین انسان و در واقع خفاش.
باید بگیم که آخه این چی بود خوردی عزیزم که این بلا رو سر کره زمین آورد؟ یعنی یه نفر غذا خورده تو چین یا چند نفر، بعد یه دفعه این تبدیل شده به یه پدیده عجیب و غریب که دنیا رو درگیر کرد.
دو تا بیماری مشترک دیگه هم ما داریم با خفاش، یکی هاریه.
آره. یعنی گاز میگیرم ممکنه
اگه خفاشی هار باشه شاید ممکنه تو این جمعیت 1400 گونه 1-2% بیماری هاری رو داشته باشه.
منم تو آمارهایی که میخوندم نوشته بود که طی 50 سال اخیر کمتر از 10 نفر در اثر نیش خفاش مبتلا به هاری شدن یا گاز گرفتن مبتلا به هاری شدن. اساسا انسان رو نمیکشه خفاش، انسان رو نمیکشه و اصلا انسان رو دوست داره دور میشه از انسان.
خیلی کار خوبی میکنه برای بقای خودش، خیلی زحمت میکشه.
یه بیماری دیگه هم هست به نام هیتوپلاسموز که یک نوع قارچه که از راه تنفس وارد ریه میشه و این قارچه فقط توی مدفوع بعضی از خفاش ها میتونه رشد کنه. یعنی جایی که مدفوعشون باشه معمولا پیشنهاد میشه اونجا ماسک بزنید که این اتفاق بسه.
اتفاقا توی باز فیلم مستند همون فکر میکنم قاری که اشاره کردی که خفاش های مکزیکی هستن، گفتی 20 میلیون خفاش توی قار هستن، داشت نشون میدادش که فضولات اینها ته قار، اون کف قار روی زمین قرار میگیره و چه وضعیت عجیبی رو ایجاد کرده به لحاظی که به هر حال یه اکوسیستم هم اون پایین شکل گرفته.
یه نکته رو بگم، حالا بحث فضولات شد، همین فضولات رو میدونستید قبل اینکه تگزاس نفت بشه صادرات اولش؟ بله. فضولات خفاش بوده صادرات بوده. اولش
به عنوان سوخت استفاده میکردن.
آره، و به عنوان مواد معدنی صادرش میکردن، اسمش هم بوده گوانو.
یعنی میریختن به عنوان هیزم میسوزوندن،
هم میسوزوندن هم به عنوان کود استفاده میشده.
عجب. دیدم که یه دی رفته بودن استخراج بکنن و بردارن و یه جور همزیستی ایجاد میکردن و در این حال نشون میداد وقتی اینا رو برمیدارن کلی موجود زنده اون زیر هستن که دارن از این بازیافتش میکنن، به نوعی برش میگردن به طبیعت، بعد دوباره همونا بزرگ میشن، اون لارف ها میشن غذای خفاش ها و یه چرخه ای انگار ایجاد شده. من میخوام بیام به عنوان آخرین سوال ازت بپرسم که اگر خفاش دیدیم در مجاورتمون قرار گرفت، در نزدیکی خونمون بود، چیکار باید بکنیم؟ مواجهمون باید چی باشه؟ اگر دیدیم خفاشی زمین افتاده اصلا باید دست بزنیم بهش، چیکارش باید بکنیم؟
پیشنهاد شده تو این شرایط شما اصلا به خفاش دست نزنید، به خاطر همین که گفتم احتمال بیماری مشترک بین انسان و این جانور وجود داره. ولی اگه شرایطی هست که خفاشه مثلا توی خونتون اومده و داره پرواز می‌کنه، توانایی پرواز داره، آسیب ندیده، پنجره رو باز کنید، اجازه بدید خفاش از در واقع خونتون خارج بشه.
اگه سنگ نزنید،
اگه هم بالای شیروونی بودش و اینا چیه، مثلا رفتش اونجا زندگی داشت میکنه، کاری نرسه
نه بذارید زندگی شونه.
این آلودگی به ما واد و ولد میکنه، اون وقت اونجا دیگه پاتوقشو میشه که
الان تو خیلی از زیر سفالهای خونهای شمالی محل زندگی خفاش هاست. یه نوع همزیستی داریم ما در
اونجا که باران هم زیاد میاد، بعد اگه بریز روی اونا این چکه بکنه بیاد
معمولا
بیماری مشترک گفتی داریم باشون.
نه اونجوری نیست که بگم از طریق اون بارونه اون بیماری وارد در واقع خونه میشه، نه نه اینکه شما لمسش کنید گازتون بگیره و اون بیماری چیست.
ادرار خیلی چیز هم دارن ظاهرا، تندو چیزی هم اسیدی دارن،
بوش بسیار شدید.
پرواز هم که میکنند یه ممکنه چیزی بزه سرتون، فکر کنید بارانه، این باران نیست.
من حتی گفته میشه که مثلا میتونه حتی به چشم آسیب بزنه. آره. ولی حالا مگه یه خفاش که داره پرواز میکنه چقدر شانس داره که با اون حرکت های ویراج دهنه
همون قدری که بخواد... مثلا یه دونه گنجش داره میره، ما هم خیابونی همینی روشونه افتاد.
خب آره دیگه
شانس دیگه.
خب نه دیگه تو چشت که نمیره که،
اینم هست.
نگران نباشین، برابر این از تماشای اونها لذت ببرین.
اصلا گفتم میتونه یک جاذبه گردشگری باشه تو غارهای ایران تماشای خفاشا، و متأسفانه تو ایران درباره خفاشا بسیار کم مطالعه شده و ممکنه تعداد گونه‌هایی که الان نزدیک 54 تاست خیلی بیشتر باشه. ما نمیدونیم. ما یه گونه اندمیک هم داریم به نام مایوتیس هیرکانی.
اندمیک یعنی چی؟
به اصطلاح میگن گونه بومزاد، ترجمه فارسی
یعنی فقط اینجاست،
فقط تو ایران زندگی میکنه و سمت جنگل‌های کرد‌آباد گلستان لای پوسته درختان داره زندگی میکنه. یکی از عاملایی که باعث از بین رفتن جمعیت خفاشا شده همین جنگل زداییه. بریدن درخت‌ها باعث میشه شما محل زندگی خفاشا رو دارید از بین میبرید، در صورتی که اینا کنترل کننده حشرات منطقه‌ن، باید خیلی مراقبشون باشید. شروع برنامه با این بود که یک ابرقهرمان داشتیم به نام بتمن. من فکر می‌کنم اینا واقعا ابرقهرمانای کره زمینن که جای بهتری رو برای ما ایجاد کردن که بتونیم با آرامش و راحتی زندگی کنیم.
کار خودشون رو دارن میکنن، کار خودشون هم درست انجام میدن. من به نظرم تو این کره زمین هر جا اشکالی میبینی از کار بد کردن، یعنی بد انجام دادن یه کاریه. حالا میخواد لیوان پلاستیکی باشه، پیکنیک باشه، بریم طبیعت، شکار باشه، هر جا در واقع داریم یه کار ناهنجاری میکنیم گرفتار میشیم. واقعا قبول دارم اینها قهرمانهای طبیعت هستن، به خاطر اینکه دارن کارشون رو انجام میدن، کارشون رو درست هم انجام میدن و کاری به کار کسی ندارن به جز اون جغرافیا و اون چرخه غذایی که دارن. این انسان من نمیدونم،
متاسفانه ما با تخریب هرچی جل دستمون بوده یا هرچی تولید کردیم کلی
خرابکاری کردیم دیگه. متشکرم از اکبر نعمتی در رادیوم امروز. مراقب خودمون باشیم، مراقب همدیگه باشیم، مراقب باقی جانوران باشیم. این ما رو بهتر میکنه، بهتون قول میدم این حال ما رو بهتر میکنه. احسان
حرفی نیستش، امیدوارم که مورد پسند قرار گرفته باشه. سفر بیت حتما دنبال بکنید که عکس تعدادی از خفاش ها رو براتون، همه خفاش کوچولو براتون میذاریم، اون 3 گرمی ها هم خفاش 1 کیلو 20 سانتی گفتی بالاشون رو باز میکنن 1.5 متر میشه.
آره. به نشانیه
و یه تصویر از قاره بذاریم
حتما
که 20 میلیون
نشانی.
آره نشانی اون هست @ra.radium. همین الان ما رو دنبال
کنید. زمانم تموم شد. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
خیالی
بری یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی،
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
آتیه ی امن و مطمئن خانوادمون دغدغه همیشگی ذهن ماست. در حالی که زمان به سرعت میگذره، نگرانیم که شاید نتونیم آینده ای مطمئن بسازیم. این نگرانی میتونه به سادگی هرچه تمام واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که همین امروز فردای روشن برای خود و عزیزانتون بسازید. امکان خرید بیمه نامه زندگی بیمه دی از طریق نمایندگی ها و شعب سراسر کشور. مشاهده اطلاعات نمایندگی ها و شعب از طریق اپلیکیشن دیدار با ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای زندگی دی دارید.
بیمه دی.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟
چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه فقط کاریزما جاشه.
صبح به عشق روشه که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، موز مارمالاد شکلات رو پنکک تو باشه.
سه سوته ها،
به به عجب پنکیکی داره رشد.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
اپلیکیشن فلای تودی، از بلیط هواپیما و قطار تا هتل، تور و خدمات ویزا نصب کنید و 100,000 تومان تخفیف بگیرید.
ایران برای همه، همه برای ایران. ویژه برنامه شنیدنی شبکه رادیویی جوان، سفری به افتخار آفرینی های این مرز مفتخر، استان به استان در تمام ایران. نگین حلقه جان ایران است. اول بهمن تا چهارم اسفند، هر روز از ساعت 17 تا 18:30، ایران برای همه، همه برای ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، روزتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم به شما دانش آموز گرامی که برای رسیدن به رویاهات همت میکنی، از شبکه های مجازی و گوشی تلفن همراه و دوست و رفیق و مهمونی های جور با جور دست کشیدی و منتظری که نتیجه زحماتت رو خیلی زود ببینی. شما شنونده اول شوی رادیو جوان هستین. اول شدن به معنای نفر اول و برتر شدن نیست. اول شدن یعنی بهترین مسیر رو انتخاب کردن برای رسیدن به یک هدف درست. انشالله که شما اول بشید. اما بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه که خودشون مشاور کنکور هستن، رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور، کسی نیستن جز جناب آقای کامیاب کیادربندسری که امروز پاسخگوی سوالات و دغدغه‌ها و مشکلات شما هستن. جناب آقای دربندسری سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام ادب و احترام دارم به شما خانم حسینی بزرگوار، همچنین یک سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستم، به خصوص دانش آموزای عزیزم که امیدوارم حال خودشون و درساشون عالی باشه.
انشاءالله که حال خودتون و درساتون عالی عالی باشه. اگرم نبود اول شوی رادیو جوان قطعا نکاتی رو میگه که حالتون از اینی که هست خیلی بهتر بشه. جناب آقای کیادربندسری،
بله.
بریم سراغ خواهش رفت سوالات دانش آموزا. گفتن که من چجوری مرور بکنم که مباحث از ذهنم فراموش نشه و زود نپره.
خب فراموش مطالب هممون میدونیم کاملا طبیعیه، در
بله.
هر سن و سالی برای هر فردی میتونه اتفاق بیفته.
دوست.
اما اینکه مرورها چجوری باید انجام بشه، خود مرور به صورت کلی قاعده ای داره که قطعا در زمان برنامه نمیگنجه، به این خاطر که خود همین مرور رو من توی کارگاه 2 ساعته برای بچه ها آموزش میدم، به این صورت که شما باید بر اساس تقویم تو 5 مرحله زمانی، یک روز بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد، 3 ماه بعد و 6 ماه بعد مرور بکن. یعنی اینقدر جزئیات داره، ولی حداقل کاری که من توصیه میکنم بچه‌ها انجام بدن اینه که انتهای روز بیان یه نگاهی، یه مروری از اون مباحثی که اون روز مطالعه کردن داشته باشن. به فرض من امروز 5 تا واحد مطالعاتی خوندم در درس‌های مختلف، انتهای روز بیام هر کدوم از اون 5 تا رو در حد 10 دقیقه مروری داشته باشم، یه نگاهی بندازم. خود همین یه نکته کوچیک، همین یه مرور ساده باعث میشه که معجزه بشه، به این صورت که دانش آموز انتهای هفته، انتهای ماه وقتی میاد نگاه میکنه میبینه مباحثی که خونده خیلی تو ذهنش تازگی داره. پس میخوام بگم این دیگه حداقل کاریه که دانش آموز میتونه انجام بده. پس چی شد؟ انتهای روز بیایم در حد 10 دقیقه همه اون واحدهای مطالعاتمون رو یه نگاه بندازیم، کتاب چی گفته بود، جزوه‌م چی گفته بود، تستی که حل کردم چه نکته هایی داشت، در حد 10 دقیقه
بلی.
همین میتونه برای بچه‌ها کفایت بکنه.
بسیار
باز اگه برای مرورهای دقیق‌تر بچه‌ها سوال داشتن که دیگه میتونه از پل ارتباطی برنامه کمک بگیره.
بله، اگر برای مرورهای دقیق‌تر بهتر با جزئیات، با رفع مشکلات شخصی. میخواید که یه سری سوال بپرسید با یک مشاور در ارتباط باشید، همین الان میتونید عدد 7 رو ارسال بفرمایید به شماره 1050 71. مشاورین مجموعه با شما در ارتباط هستن و دغدغه های شما رو قطعا پاسخ میدن. اما در ادامه برنامه ما رو حتما بشنوید، نکات بسیار خوبی رو براتون گنجوندیم که از دست نباید بدید.
تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شد.
شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان.
متشکرم که همراه ما هستید در اول شوی شبکه رادیویی جوان و سوالات شما رو که جواب میدیم توسط مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور که خودشون رتبه برتر کنکور بودن و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هستن. اگر خوب گوش بدین قطعا سوالات شما هم پاسخ داده میشه و دغدغه های اینجا عنوان میشه که اگر خوب گوش بکنید نکاتی هست که برای شما هم قابل بهره برداریه. بریم سراغ سوال دوم. گفتن که من تعداد تستم در هفته بیشتر از 400 تا نمیشه. به نظرتون مشکل من کجاست؟
برای حل این مشکل خب ما خیلی از چیزها رو باید رصد بکنیم. چرا؟ چون خیلی از فاکتورها میتونه اثرگذار باشه که باعث بشه من تعداد تستم افزایش پیدا نکنه. اما با توجه به تجربه 11-12 ساله خودم و اینکه بارها این مشکل رو در دانش آموزا دیدم، بررسی کردم، تحلیل کردم، به این نتیجه میرسم که خب حداقل یه چیز بوده که شاید بگم تو 90% بچه‌ها داره تکرار میشه و اونم اینه که بچه‌ها اون محدودیت زمانی رو رعایت نمی‌کنن. یعنی چی؟ من همیشه گفتم در دروس خواندنی ما 1 ساعت مطالعه می‌کنیم، نیم ساعت تست می‌زنیم واحد 90 دقیقه‌ای و در دروس تمرینی مثل ریاضی، فیزیک یا حالا اقتصاد، درس‌های تمرینی ما باید نهایتاً ماکسیموم در بیشترین حالت ممکن نیم ساعت بخونیم، 1 ساعت تست بزنیم. یعنی چی؟ اگر من الان دارم ریاضی رو جلو میبرم، نهایتاً میتونم نیم ساعت وقت بذارم برای خوندن جزوه یا خوندن درسنامه، 1 ساعت دیگر رو باید تست بزنم. ولی در عمل ما چی رو میبینیم؟ دانش آموز میاد 1 ساعت داره جزوه میخونه، 1 ساعت داره درسنامه میخونه، بعد میخواد تو نیم ساعت تستا رو بزنه تموم بکنه. بعد نگاهش هم چیه؟ منطقش چیه؟ میگه که در منصری من اول باید یاد بگیرم بعد تست بزنم دیگه. همین باعث میشه تعداد تست افزایش پیدا نکنه. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اصلا در مباحث به خصوص تمرینی یادگیری ما در دل تستنی اتفاق میفته. یعنی من وقتی تست بیشتر میزنم تا از اون مبحث رو یاد میگیرم، نه زمانی که
داشتم میخوندم. وقتی میگم اول شروع خوب گوش بدین که کلی نکات مشاوره یاد میگیرین، همین هستا. ببینید همین نکاتی که ایشون دارن ذکر میکنن به درد شما هم میخوره.
اصلا همین نکته که الان اشاره شد، من مطمئنم خیلی از بچه‌ها اینجوری بودن که منم دارم همین اشتباه رو میکنم. پس میخوام بگم یکی از اون دلایلی که باعث میشه تعداد تست افزایش پیدا نکنه اینه که بچه‌ها این قانونی که الان گفتم رو رعایت نمی‌کنن. همین یه تغییر کوچیک باعث میشه که همین دانش آموزی که گفته من 400 تا تست میزنم، من بهش قول میدم اگر همین رو رعایت بکنه ماه آینده حداقل به 600-700 تا تست در هفته رسیده. همین یه نکته‌ای که الان گفتم.
ان شاءالله. بسیار عالی. شما هم میتونید نکات خودتون، مشکلات خودتون، دغدغه‌های خودتون رو با این مجموعه حتما در میون بگذارید. خود جناب آقای کامیاب کیادربنسری و مشاورینی که با ایشون فعالیت میکنن و همکاری میکنن پاسخگوی دغدغه های شما خواهند بود. فقط کافیه که همین الان عدد 7 رو ارسال بفرمایید به 1050 71 با هاتون در ارتباط باشن و مشکلتون رو برطرف بکنن.
انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا
خب وقتتون بخیر. متشکرم که اول شوی شبکه رادیویی جوان رو میشنوید. هدف ما اینجا برطرف کردن مشکلاتی هستش که شما در موقع درس خوندن برای مخصوصا کنکور باش مواجه میشین. بریم سراغ ادامه سوالات شما. آقای کیادربنسری گفتن که من امسال 12 تجربی هستم، منی که تازه از نیم سال دوم میخوام شروع بکنم، آیا امیدی به رتبه شدن من هست یا خیر؟
بالاخره وقتی ما نزدیک میشیم به کنکور سراسری، مسلما این استرس و استراب رو در دانش آموز میتونه بالا ببره. و اینکه الان یک دانش آموز کنکوری این نگرانی داشته باشه که هنوز هم میشه امیدوار بود یا نه، خب کاملا طبیعیه. اما چه باید کرد؟ من توصیه میکنم اون دانش آموزی که الان وارد نیم سال دوم شده و میخواد در کنکور 1404 شرکت بکنه، در ابتدا بیاد رو نیم سال دوم 12 وقت بذاره و اولویتش به صورت کلی 12 باشه. در کنار اون اولویت دوم میشه سال 11 و در اولویت سوم میتونه به مباحث 10 فکر بکنه، اونم تازه پیش نیازهای 10. چرا دارم اینو میگم؟ چون خیلی از بچه‌ها وقتی میبینن به کنکور دارن نزدیک میشن تصمیمات اشتباهی میگیرن. پس به این خاطره که دانش آموز من باید برای خودت اولویت داشته باشی. من مثال میگم، ما حمیدرضا کشاورز رو داشتیم که در نیم سال دوم از بهمن ماه کارش آغاز کرد، رتبه 158 کنکور شد. خب معجزه که اتفاق نیفتاده. یا مثلا خانم سپیده صفیاری، دانش آموزی که واقعا شرایط بسیار عادی داشت، ولی همین دانش آموز با شروع از نیم سال دوم ما این تحلیل کردیم، مشکلات رو پیدا کردیم، طبق اولویتی که الان صحبت کردم جلو رفتیم، در نهایت تونست مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران قبول بشه. پس میخوام بگم بچه‌ها، هنوز هم میشه امیدوار بودیم. مثال هایی که میزنم برای اینه که قوت قلبی باشه که نه، واقعا بودن کسایی که نتیجه گرفتن. فقط کافیه که از همین حالا اقدام بکنید، مشاوره درستی داشته باشید، برنامه‌ریزی مدون داشته باشید و تلاش بسیار زیاد. مطمئن باشید که اگر برای هدفتون بجنگید و ناامید نشید، قطعاً تهش میتونه یک اتفاق خوب براتون ان شاءالله امسال رقم بخوره.
خدا رو شکر چقدر نکته خوبی گفتن. هر چقدر که شما تلاش بکنین قطعاً نتیجه‌اش رو خواهید دید. برای دریافت مشاوره فقط کافیه که عدد 7 رو ارسال بکنن به 1050712. درست آقای کدربنسری؟
دقیقاً. عزیزانی که الان عدد 7 رو ارسال میکنن به 1050712، نهایتاً ظرف یک روز از دفتر مجموعه باشون تماس گرفته میشه که ان شاءالله به طور کامل بتونیم راهنماییشون.
ان شاءالله. متشکرم که ما رو شنیدید در اول شوی شبکه رادیویی جوان. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. وقت خوش و خدا نگهدار.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. هور ام ردیف 88. اول شو.
اینجا یه باشگاهه.
من آریا فاتح کرداری هستم، دارنده مدال طلای مسابقات.
فنان خرمشتی هستم، دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم اختر.
من علی نادری هستم، دارنده مدال طلای جهانی المپیاد نجوم اختر.
من امیر حسین موسوی هستم، سرپرست تیم اعزامی به مسابقات جهانی المپیاد نجوم در کشور.
من آرمین رسول زاده هستم، دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم اختر فیزیک.
هم مسیریم تا قله،
هم صداییم برای گفتن از پیشرفت در
باشگاه دانشمندان جوان.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 16:30 از رادیو جوان.
آدرس ما در فضای مجازی
@RSC_JC.
بابا من یه شیر نارگیل بردارم.
منم شیرمیز میخوام بابا.
بابا میشه اینم بردارم؟
باشه، هر چی دوست دارید بردارید بچه، فقط نگاه کنید پگاه باشه ها.
به به، شما هم انتخابتون پگاهه؟
ما همیشه انتخابمون پگاهه.
نوش جونتون.
70 سال با پگاه، نوش جان ایان.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوری است؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته.
الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تو باب عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، مزمار مالات شکلات رو پنکک تو باشا
سسوته ها.
به به عجب پنکیکی داره رشد.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
ایران مخجیر دیماه و دیما یعنی قربت دله، دریو دریو حسری چه وطن اتمیس خاک بسته بشندی. قرص قمر تو